أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن گفتن پیرامون هر موضوعی بستگی دارد به نگاه گوینده و شنونده به آن موضوع، که آیا با چه نگاهی و از چه زاویه‌ای یک موضوعی را می‌خواهد مورد بحث و بررسی قرار بدهد. از نظر تفکر شیعی غدیر قطعاً یک حادثه طبیعی در گذر زمان نبود و نمی‌شود به غدیر به عنوان یک مسئله طبیعی و یا یک رخداد ساده در بستر زمان نگاه کرد، بلکه غدیر از نگاه یک شیعی و یا یک مسلمانی که پیام غدیر را با جان دل پذیرفته و درد کرده، درخشش نور خداوندی در سراسر هستی است و پیام جاودانه اسلام هست برای همه نسلها در تمام عصرها، و به عبارت دیگر غدیر معرفه بزرگ مرد تاریخ بشریت است که کارنامه زندگی آن سراسر افتخار، عزت، مجاهدت، سرفرازی و مایه مباهات آزاد اندیشان جهان با گرایش‌های مختلف دینی و مذهبی است، که شخصیتی همانند جرداق مسیحی با اینکه به مکتب علی هم ایمان ندارد و به دین علی هم پایبند نیست، وقتی در برابر عظمت علی قرار می‌گیرد، در برابر مجاهدت علی قرار می‌گیرد، در برابر سرنوشت علی در ساختن تاریخ قرار می‌گیرد، بی اختیار فریاد می‌کند: مادا علیک یا دنیا لو حشدت قواک و اعطیت فی کل زمن علیاً بعقله و قلبه و لسانه و دیفگاره. دنیا را مخاطب قرار می دهد و می گوید: ای دنیا، چه می شد تمام نیرویت را بسیج می کردی و برای هر عصری شخصیتی همانند علی با آن عقل و درایتش و با آن قلب استوارش و با آن بیان شیوایش و شمشیر برانش تحویل جامعه می دادی؟ آری، از نگاه ما غدیر این چنین است. در تاریخ 23 ساله نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم شاید هیچ موضوعی همانند سفر غدیر یا سفر حجة الوداع حائز اهمیت نبود. نبی مکرم در هیچ یک از سفرهای خود اعلان عمومی نداد، ولی در سفر حجة الوداع قبل از حرکت به همگان اعلام نمود: هر آن کس را که توان سفر هست و امکان همراهی با ما هست در این سفر حج، با ما همراه شود، حتی به برخی از صحابه که در مسافرت و مأموریت بودند، همانند ابو موسی اشعری، آقا امیر المؤمنین که در سفر یمن بود، نبی مکرم نامه رسمی می نویسد و از آنان می خواهد که در حجت الوداع به آن بپیوندند. نبی مکرم در هر یک از سفرهای خیش یکی از همسران خود را آن هم به قید قرعه همراه خودش می برد، ولی در سفر حجت الوداع تمام همسران خیش را همراه خود می برد. یعنی نبی مکرم از قبل به فکر زمین سازی و تهیه مقدمات اساسی و بهینه برای همایش بزرگ و بی‌نظیر قدیر هست که تا همگان در اون سفر باشند و در آن همایش بزرگ قدیر شرکت کنند تا صدای رسای اسلام را و صدای رسای نبی مکرم را برای استمرار امر رسالت همگان بشنوند و حجت الهی را نبی مکرم برای آخرین بار بر همگان به اتمام برساند، به طوری که صدیقه طاهر سلام الله علیها در واپسین روز رحلت نبی مکرم همین که مشاهده کردند مسیر اسلام در انحراف افتاده، جامعه اسلامی آن خطوطی را که نبی مکرم ترسیم کرده بود رها کردند و بی راه افتادند، با حضور خیش در مسجد بر سر مهاجران و انصار زن و مرد فریاد کرد و فرمود هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد ادرا، هان ای مردم که به بیراه رفتید، سخن پیغمبر را در رابطه با جانشینش به فراموشی سپرده اید، چه شد که پیام قدیر را فراموش کردید؟ آیا پدرم در همایش بزرگ قدیر برای کسی عذری باقی گذاشت؟ راه گریزی برای کسی باقی نهاد؟ و یا به عبارت دیگر که در منابع بزرگ اهل سنت مثل اسن المطالب صفحه 33، ذو اللامع آقای سخاوی جلد نهم صفحه 256 آمده که صدیقه طاهر فریاد برآورد انسیتم قول رسول الله یوم قدیر خم قال من کنت مولا فعلی مولا، آیا فراموش کردید سخن پیغمبر را، سخن پدرم را در قدیر خم که فرمود من کنت مولا فعلیون مولا؟ آری، نبی مکرم یکی از اهداف بزرگی که در سفر حجت الوداع داشت اتمام حجت بر همگان بود که اگر فردای قیامت مورد مؤاخذه قرار گرفتند راه عذری و راه گریزی و بهانه‌ای برای احدی نماند. نبی مکرم می‌خواهد در این سفر و در این همایش بزرگ قدیر آن رسالتی را که تمام پیامبران از آدم تا حضرت عیسی مسیح انجام دادند و در روزهای آخر عمر خیش برای خود وصیی و جانشینی معرفی کرده اند که در روایات متعدد در منابع شیعه و سنی آورده اند لکل نبیین وصیون و وارد، هر پیغمبری برای خود جانشینی و وارثی داشت. این روایت در کتاب تاریخ دمشق آقای ابن عساکر از استوانه‌های علمی اهل سنت جلد 42 صفحه 392، مناقب آقای خوارزمی خطیب خطیبان صفحه 42، طبقات ابن سعد جلد اول صفحه 37، تاریخ طبری جلد اول صفحه 102 و بدایه و نهایه ابن کثیر سلفی جلد اول صفحه 109. لکل نبی وصی و وارث، هر پیامبری برای خود جانشینی و وارثی معین کرد. این آدم ابوالبشر بود در روزهای آخر زندگی، حضرت شیخ را به عنوان جانشین معرفی کرد. حضرت موسی هست هارون را برای جانشینی معین می کند و پس از درگذشت هارون یوشع ابن نون را برای جانشینی به بنی اسرائیل معرفی می کند. حضرت عیسی هست شمعون را برای جانشینی خیش معرفی می کند. داوود است سلیمان را برای جانشینی خیش معرفی می کند. ابراهیم هست اسماعیل را برای جانشینی معرفی می کند. این در منابع روایی و تفسیری و تاریخی شیعه و سنی کاملا مشهود است. نبی مکرم که از این قاعده کلی پیامبران استثنا نیست، این چنین نیست که تمام پیامبران بر سنت خداوندی مبنی بر معرفی جانشین عمل کنند، ولی رسول گرامی از این وسط استثنا شده باشد. نه، قرآن در آیه 90 سوره انعام بعد از آن که انبیا را یکی پس از دیگری معرفی می کند به نبی مکرم خطاب می کند: اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتدی. پیامبر این انبیایی است که راه هدایت حق را یافتند و هدایت ویژه ربانی شامل حالشون شده و به هدایت اینان اقتدا کن. تبه هداهم اقتده. نمی شود که نبی مکرم در این وسط مورد استثناء قرار گرفته باشد، ولذا نبی مکرم در این سفر جاودانه حجت الوداع می خواهد بر این سنت جاودانه و ثابت انبیا عمل کند. و این سنت انبیا آنچنان بود که در منابع معتبر اهل سنت آمده در آخرین لحظات عمر خلیفه دوم جناب عایشه ام المؤمنین به عبدالله فرزند خلیفه دوم میگوید: از قول من به بابایت سلام برسان و بگو لا تترک امت محمد بلا رائن. بگو جناب خلیفه برای خیش وصی معین کن، امت پیغمبر را همانند گله بدون چوپان رها مکن. هفته دختر خلیفه دوم نزد پدر می آید و از او تقاضا می کند برای جانشینی خیش پس از خیش اقدام کند. عبدالله عمر پیش پدر می آید: پدر، اگر چنانچه گله ای را به چوپانی بسپاری و این چوپان گله را در بیابان رها کند و نزد تو بیاید، آیا مورد مذمت قرار نمی گیرد؟ می گوید چرا؟ می گوید پس چرا به فکر تعیین جانشین نیستی؟ آیا عزیزانم می توانیم بگوییم عایشه ام المؤمنین، حفصه ام المؤمنین، عبدالله پسر خلیفه دوم برای اسلام و برای امت اسلامی از نبی مکرم دلسوزتر بودند؟ اینها بیش و پیش از نبی مکرم به فکر امت اسلامی بودند، ولی پیغمبر اکرم این امت را یله و رها گذاشت و رفت و خلیفه‌ای معین نکرد. واقعا قضاوتی است نادرست. در رابطه با سفر حجت الوداع که همه می دانند در سال دهم هجرت، در حقیقت آخرین سال از عمر با برکت نبی مکرم هست که از سال 11 هجرت آقا رسول اکرم جز دو ماه، بلکه کمتر از دو ماه از دیدگاه شیعه، دو ماه 12 روز از دیدگاه اهل سنت بیشتر درک نکردند. و این سفر در تمام منابع روایی اهل سنت به مشروع و حتی گزارش لحظه به لحظه آن از آغاز رسول اکرم از مدینه منوره تا به مدینه منوره ثبت شده، گرچه ما بر این عقیده هستیم در گذر زمان احادیث مربوط به ولایت دستخوش تغییر و تحریف شده و حکومت‌های جابر همانند حاکمان بنی امیه و بنی العباس که در تدوین تاریخ اسلام نقش به سزایی داشتند نگذاشتند حقایق تاریخی در رابطه با اهل بیت نبی مکرم خوب و زیبا و درست ثبت شود، بلکه خیلی از حقایق را وارونه و خلاف در تاریخ ثبت کرده اند. ولی با همه این حال به آن مقداری که در تاریخ ثبت شده و بعضی از مورخان توانسته اند در حاشیه امن از استبداد حاکمان جور مطالب رو بیان کنند، برای ما کفایت می کنه. اما تعداد افرادی که در این سفر با نبی گرامی بودند اختلاف هست. آقای حلبی در سیرش جلد سوم صفحه 3 و فرید وجدی در دائرة المعارف جلد 3 صفحه 542 و زینی دهلان در سیرش جلد دوم صفحه 431 می نویسند بر این که خرج معه 90,000 و یقال 100,000 و 14,000. بعضی ها تعداد همراهان نبی مکرم را از مدینه به طرف حج و به طرف مکه 90,000 و برخی 124,000 نفر تخمین زده اند و این را هم عزیزان من می دانند. جمعیت با آن انبوهی را آمار گرفتن دقیق به حق مشکل و دشواره. ما در عصر خودمون یک راه پیمایی تشکیل می شود، خبرنگاران با دیدگاه های مختلف نسبت به آمار شرکت کنندگان در همایش یا راه پیمایی نظر می دهند. یکی می گوید 500,000، یکی می گوید 600,000، یکی می گوید 800,000، کمتر و بیشتر. این رو هم داشته باشید، این آمار از ناحیه کسانی داده شده که نظر موافق در این قضیه نداشتند. البته این آمار مربوط به کسانی است که از مدینه و نواحی مدینه با نبی مکرم همراه بودند، وگرنه آمار کسانی که از مکه و نواحی مکه با حضرت در حجة الوداع شرکت کرده بودند، افرادی که با ابو موسی اشعری آمدند، تعدادی که با امیرالمؤمنین از یمن آمدند، اونها یک آمار فزون از این آماری است که در این کتابهایی که بنده عرض کردم اعلام گردیده است.
اللهم صل على محمد و آل محمد.